به نام خداوند مهربان. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من علیرضا تاج‌آبادی هستم و واقعا خداوند رو سپاسگزارم که این توفیق نصیبم شد در یک ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان باشم با موضوع بسیار جذاب درک قوانین موفقیت، درک قوانین خوشبختی از کلام الله، از کلام خداوند و قرآن کریم. خیلی خوشحال هستم که وارد این قسمت شدیم و تصمیم گرفتم که توی این ویدیو بریم سراغ سوره بقره و صفحه دوم قرآن، بریم با هم دیگه بررسی کنیم. قبلا هم گفتم عزیزانی که توی این مسیر با ما همراه میشن، بچه ما اصلا نه من متخصص دینی هستم، نه عالم دینی هستم، نه ادعای خاصی دارم در زمینه نمیدونم عربی و فقه و مذهب و دین و این موارد، نه. فقط و فقط هدف من از مطالعه قرآن کریم درک قوانین موفقیت، درک قوانین خوشبختی، درک اینکه ما چطوری میتونیم توی زندگیمون سعادت واقعی رو تجربه کنیم، به ثروت برسیم، به سلامتی برسیم، به حال خوب برسیم، به آرامش برسیم، به ایمان برسیم. یک انسانی که بتونه توی زندگیش دستاوردهای زندگیش رو خلق کنه، اون چیزهایی که دوست داره رو خلق کنه. حالا چیزی که توی این مسیر در واقع قراره با هم یاد بگیریم از نگاه خداونده. خیلی از ماها کتاب‌های موفقیت خیلی زیادی خوندیم، نمیدونم کتاب‌های برایان تریسی، کتاب آنتونی رابینز، کتاب نویسنده‌های مختلف، باشگاه پنج صبحی‌ها، اثر مرکب، کتاب‌های دارن هاردی و کتاب‌های خیلی زیادی که توی قفسه کتابخونه‌های هممون هست. کتاب بنویس تا اتفاق بیفته، قدرت باور، جادوی ذهن و همه اینها. همه اینها خوبه. اما ما توی این سلسله ویدیوها قراره حالا یک کتاب جدید رو با این دیدگاه، با این نگرش، با این باور که این کتاب چطور میتونه به من کمک کنه که من بتونم توی زندگی موفق‌تر عمل کنم، شاداب‌تر باشم، ثروت بیشتری خلق کنم، سلامتی بیشتری خلق کنم، آرامش بیشتری داشته باشم، رابطه بهتری داشته باشم، ایمان بهتری داشته باشم و بتونم در مسیر زندگی با ایمان به یک باور، با ایمان به یک نیروی برتر، با ایمان به یک نیروی برتر جدای از خودم، حالا اسمشو میخوای بذار خدا، میخوای بذار کائنات، میخوای بذار جهان هستی، میخوای بذار قانون جذب، هر چیزی، با ایمان به این نیرو بتونم زندگی خودم رو بهتر خلق کنم. و خب خیلی جالبه که وقتی قرآن رو میخونیم میبینیم با قوانین موفقیت کاملا سازگاره. یعنی قانون جذب توی قرآن انگار هست، قوانین دیگه‌ای که ما رو به خوشبختی و سعادت میرسونه توی این کتاب بکشیم بیرون، در موردشون صحبت کنیم و بتونیم تفکر خودمون رو، در واقع ذهن خودمون رو طوری بسازیم که موفقیت ها انشاءالله توی زندگیمون روز به روز بیشتر و بهتر بشه. خب بریم سراغ سوره بقره و صفحه اول قرآن کریم، کلام الله. ببینیم خداوند چی میخواد به ما بگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم.
خب موضوع اول، دوستان میدونیم که بسم الله الرحمن الرحیم فقط توی سوره حمد به عنوان یک آیه هست، بقیه سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم نبوده و جزء سوره الان نیست. ما آوردیم فقط برای ادای احترام به کلام خداوند که انگار یک مقدمه ای باشه به نام خداوند بخشنده و مهربان، و این آوردیم اول سوره ها برای اینکه مقدمه ای باشه، ادای احترامی باشه و بعد سوره رو شروع کنیم. خب آیه اول الف لام میم، این حروف در واقع مقطعی که ابتدای خیلی از سوره ها میاد، مثل الف لام میم، مثل تاها، دوستان اینها هیچ کسی معنا و مفهومش رو هنوز درک نکرده و نیازی هم نیست. یعنی ما در واقع نمیخوایم بریم سراغ حواشی. خیلی ها توی مطالعه قرآن میرن سراغ حاشیه ها و چقدر خوبه که ما توی این کتاب اصلا یاد میگیریم که باید بریم سراغ اصل و حاشیه رو رها کنیم که اصلا جلوتر بهش میپردازیم. بنابراین ما خیلی ها وقتی بچه ها میخوان قرآن رو بخونن میرن سراغ حاشیه ها، ولی ما قراره اصول و اساس رو درک کنیم. یعنی ما برای زندگیمون بچه‌ها باید اساس و اصول رو یاد بگیریم. حاشیه ها در واقع کارش نداریم. مثلا میگن اونایی که میخوان قرآن رو بررسی کنن میان میگن آقای تاجادی حالا به من بگو ببینم جن چیه، خداوند منظورش از جن چیه، به من بگو حالا که مردیم آخر بعد از این دنیا چی قراره توی اون دنیا تجربه کنیم. این سوالاتی که هیچ جوابی براش وجود نداره و اصلا خود خداوند حالا در ادامه میگه که اصلا آیات قرآن به دو قسمه، آیات محکم و آیات متشابه. آیات محکم اصول و اساس و مادر این کتابه. یعنی مثالی که خداوند میزنه میگه ام الکتاب، مادر این کتاب. مثل چی؟ مثل آیاتی که در مورد توحید، مثل آیاتی که در مورد ایمان به آخرت و آیاتی که توی زندگی انسان اثر گذاره. اینها اساس کتابه و بقیه آیات میگه اونها آیات متشابهه. و خیلی جالبه که میگه معنا و مفهوم آیات متشابه رو هیچ کسی جز خداوند نمیدونه. خیلی جالبه ها، میگه هیچ کسی معنای بعضی از آیات رو جز خداوند نمیدونه. اصلا نرو دنبالش، آقا نمیدونی، نمیفهمی، پیگیرش هم نباش. حالا خیلی از ما چیکار میکنیم؟ آیه های اصلی و اساس قرآن رو ول کردیم و میریم سراغ آیات متشابهی که خود خداوند گفته اصلا نرو پیگیر اونا بشو، اونا معنا و مفهومش رو فقط من میدونم. و نمیدونم ساعت ها در مورد مسائل حاشیه‌ای صحبت میکنم، فلان عالم نظرش اینه، فلان عالم نظرش اینه، فلان عالم نظرش اینه، اون دانشمند اینو گفته، اون فلانی اینو گفته. آقا ول کنیم، بریم سراغ آیات محکمی که خداوند میگه اینا آیات محکم کتابه و اصل و اساس کتابه و اصلا آیات متشابه رو معناش جز خداوند نمیدونه. و خیلی جالبه در ادامه خداوند میگه و کسانی که در قلبشان بیماری است میرن سراغ آیات متشابه و از تأویل اشتباه اونها استفاده میکنه. یعنی هر کسی نظر خودش رو میگه و برای اینکه در واقع فتنه انگیزی کنه. خیلی جالبه و حالا میریم بهش میپردازیم، توی سوره آل عمران هست. بنابراین نظر خداوند اینه که بچه ما آیات اصلی و اساسی قرآن رو بخونیم و تکرار کنیم، آیاتی که به ما کمک میکنه زندگی بهتری داشته باشیم. خب و زندگی بهتری رو بسازیم برای خودمون. بریم سراغ سوره بقره، آیه اول الف لام میم، آیه دوم.
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین.
خب ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. بریم سراغ ترجمه این آیه. میگه این است کتابی که در آن هیچ شکی نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه، یه اینه کتابی که در آن هیچ شکی نیست. خیلی جالبه بچه، همین قسمت خیلی جالبه و همین قسمت آیه برای ما درس و عبرت داره. بچه خیلی مهمه که ما وقتی یه مسیر رو انتخاب میکنیم یه شکی بهش نداشته باشیم. خیلی از افراد، خیلی از شما بچه ها، این رو بهتون بگم در مورد مباحث موفقیت توی وبسایت من که باهاش آشنا میشید و پیگیرش هستی هنوز شک داری. میگی درست آقای تاجابدی ذهنیت خیلی اثر گذاره، باورها خیلی اثر گذاره، ولی شرایط بیرونی هم اثر داره، ولی جامعه هم اثر داره، ولی دلار هم اثر داره. وقتی من میگم شرایط زندگی تو رو فقط ذهن و فقط باورهای تو میسازد، فقط و فقط باورهای تو میسازد، شرایطی که داری زندگی میکنی، آرامشی که داری، حال خوبی که داری، شرایطی که داری، اگه راضی هستی یا نیستی، به هر حال فقط و فقط ساخته یه ذهن توه. خیلی اینجا شک میکنن، میگن نه آقای درسته، قبولم میکنه ها، توی ذهنش هم قبول میکنه، میگه آره درسته من، ولی ته ذهنش شک داره، میگه نه به هر حال پدر و مادر اثرگذارن، به هر حال شرایط جامعه اثرگذاره. خیلی مهمه بچه، کتابی رو که به عنوان اون سخنی رو که به عنوان مرجع شروع میکنی به درک کردنش، همون اول کار باید بگی نه هیچ شکی نیست، لا ریب فیه، هیچ شکی توی اون نیست، هیچ شکی توی اون نیست. این خیلی، این باید به این ایمان بیاوریم که وقتی یه مسیر رو انتخاب میکنم دیگه شک رو بذارم کنار، اینکه میشه و نمیشه و راسته و دروغه، اینا رو بذارم کنار و سفت بچسبم به اون مسیر فوق‌العاده‌ای که داخلش قرار گرفتم. بچه‌ها هیچ شکی به دلتون راه ندید که 100% مسیر خوشبختی از این مسیری میگذره که داریم در موردش صحبت میکنیم توی وبسایت علیرضاتاجابادی.com. بنابراین هیچ شکی به دل خودتون راه ندید، اگه میخوای از یه مسیر نتیجه بگیری باید شک رو بذاری کنار. اگه میخوای از یه کسب و کار نتیجه بگیری شک رو بذار کنار، نگو حالا این کاری که من دارم شروعش میکنم آیا توش پول هست یا نیست، آیا درآمد هست یا نیست، شک رو بذار کنار و سفت بچسب و انجامش بده و روی خودت کار کن و روی کسب و کار کار کن ببین چه نتایجی خلق میشه. بنابراین چیزی که زندگی ما رو نابود میکنه همین شک هاست، شک های زیادی و مردد بودن و دودل بودن. و خیلی قشنگ خداوند میگه این کتابی که هیچ شکی داخلش نیست، در حقانیت این کتاب هیچ شکی نیست، در اینکه میتونه ما رو به خوشبختی برسونه هیچ شکی نیست. همین اول میاد سنگا رو وا میکنه. خب ذالک الکتاب لا ریب فیه و در ادامه میگه هدن للمتقین و مایه هدایت تقوا پیشگان است و مایه هدایت تقوا پیشگان است. بچه اصلا ریشه تقوا به چه معناست توی قرآن؟ تقوا به معنای کنترل خود انسان، به معنای یعنی به معنای پرهیزگاری از عمل اشتباهه. تقوا به معنای پرهیزگاری از عمل اشتباه، به معنای خودکنترلی، به معنای کنترل ذهن. این معنای تقوا هست توی قرآن. بنابراین خیلی از جاهایی به اشتباه ترس معنا شده اصلا کاملا اشتباه. تقوا هیچ ارتباطی با ترس از خداوند نداره. تقوا به معنای انجام دادن و کنترل کردن خود انسان، به معنای کنترل کردن ذهنمونه، به معنای پرهیزگاری از کار اشتباهه. درسته؟ پس اینطور نگاه کن که هر کجا کلمه یه تقوا اومد توی ذهنت بگو که به معنای کنترل ذهنه. و خیلی جالبه میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که هیچ شکی داخلش نیست که تو رو میتونه به خوشبختی، سعادت، سلامتی، درآمد بالا، نعمت، همه چی برسونه، مایه هدایته. مایه هدایت چه کسانی؟ تقوا پیشگان، اونایی که میتونن خودشون رو کنترل کنن، ذهنشون رو کنترل کنن، باورهای خوب رو بسازن داخل ذهنشون، توجه کنن به زیبایی ها و ازشتی ها و ازشتی ها حذر کنن. خیلی جالبه کنترل ذهن. بچه ها چقدر از ماها نتونستیم کنترل ذهن داشته باشیم؟ میخواستیم یه سخنرانی کنیم همش توی ذهنمون اومده نکنه خراب کنم، میخواستم کسب و کارم رو ایجاد کنم همش تو ذهنم اومده نکنه ورشکست بشم، نکنه خراب کنم، یه سفر میخواستم برم میگم نکنه فلان اتفاق بیفته. خداوند میگه این کتاب مایه هدایت تقوا پیشگانه. مایه هدایت تقوا پیشگانه، کسی که ذهنشو کنترل میکنه. نه همه افراد، نگفته برای همه افراد مناسبه، هدایت میکنه همه افراد رو، نه، کسی که ذهنشو کنترل میکنه، کسی که بچه کنترل ذهن یعنی کنترل فکر، کنترل فکر یعنی کنترل باورها و ساخت باورهای خوب. اینکه من فکر عالی از ذهنم بگذره، اینکه فکر مثبت از ذهنم بگذره. گفتم میگن 58,000 تا فکر به صورت روزانه از ذهن ما عبور میکنه. حالا خداوند میگه این کتاب مایه هدایت تقوا پیشگانه، کسی که تقوا میکنه، کسی که کنترل میکنه خودشو، رفتارش رو کنترل میکنه، ذهنش رو کنترل میکنه و پرهیزگاری میکنه از عمل اشتباه. یعنی آقا تو میخوای یه کار اشتباه انجام بدی، اول باید ذهنت رو کنترل کنی دیگه. و این خیلی مهمه که ما در واقع بتونیم ذهن خودمون رو کنترل کنیم. این آیه خیلی به من کمک کرده بچه ها. هر کجا میاد فکرم پرت بشه، افکار منفی بیاد سراغم، ذهنم در واقع یه جایی بره که دوست ندارم، به زشتی ها توجه کنم، به نازیبایی ها توجه کنم، فرکانسم منفی بشه، میگم نه، خداوند گفته باید ذهنتو کنترل کن. باید چکار کنی؟ باید متقین باشی، باید تقوا داشته باشی. و این خیلی مهمه که ما درک صحیحی از مفهوم تقوا توی قرآن داشته باشیم. خب بنابراین تا اینجا گفت که این از کتابی که در آن هیچ شکی نیست و مایه هدایته. مایه هدایت کی؟ تقوا پیشگان، کسی که میتونه ذهنش رو کنترل کنه. خب بریم سراغ آیه سوم از قرآن کریم.
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون.
خب توی این آیه میگه آنان که به غیمی، یعنی ادامه همون آیه قبل دیگه، میگه که این کتاب در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست، مایه هدایت تقوا پیشگانند. آنان که به غیب ایمان میآورند، یعنی ادامه داره میده، نماز را برپا میدارند و از آنچه بهشان روزی دادیم انفاق میکنند. خب بریم ببینیم که چه درسی رو میتونیم بگیریم. بچه ها چیزی که اینجا مهمه، اینجا میگه الذین، حالا میگه این کتاب مایه هدایت تقوا پیشگانه، حالا در ادامه میگه توضیح بیشترش میده، یعنی انگار اونجا کلی میگه، حالا میاد بازش میگانه، میگه بذار بهت بگم کاملا که دقیقاً مایه هدایت چه کسانی هست. میگه کسانی که ایمان میآورند به غیب، کسانی که ایمان میآورند به غیب. بچه‌ها خیلی مهمه که ما به یک نیروی بالاتر از نیروی خودمون که اسمش غیب اینجا میگه خداوند، ایمان داشته باشیم. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به خداوند. دوستان اگر میخوایم آرامش خوبی رو توی زندگیمون تجربه کنیم، ببین دو حالت ما بیشتر نداریم. این که ما فکر کنیم که تمام کارهایی که انجام میدیم، تمام زندگیمون دست خودمونه، بگیم آقا نه خدایی هست، نه نیروی غیبی خاصی هست، نه اصلا خداوندی وجود داره، نه سیستمی وجود داره، و زندگیمونو بکنیم. و بچه ها من با افراد خیلی خیلی زیادی که در واقع ارتباط داشتم و همچنین خودم، بچه ها خودم، من یه زمان میگفتم خدا چیه؟ خدا کجا بوده؟ همه ما یه سری موجوداتی هستیم که زندگی میکنیم، بعدش هم هر کسی هم داره زندگی خودش رو میسازه، هر کسی هر طوری دوست داره زندگی میکنه، یکی اینطوریه نمیدونم، یکی حالا فرق میکنه، یکی چه میدونم، یکی کلاهبردار میشه، یکی معلم میشه، یکی مدرس میشه، یکی سخنران میشه، یکی پزشک میشه و تموم. هر کسی هم هیچ دنیایی هم بعدش نیست، هیچ کسی هم قرار نیست که به کسی کمک کنه، اصلا خداوند چیه؟ نیروی. و این بچه این دیدگاه من داشتم و باعث شده بود که توی حرفه کاری خودم استرس بگیرم، یعنی احساس می کردم که فقط خودم توی زندگی خودم نقش دارم و هیچ چیز دیگه نیست، و این باعث استرس و اضطراب من می شد توی حرفه ای که کار می کردم. توی همین حرفه که کار می کردم اوایل اینطوری بود و همه چی هم خوب پیش میرفت، ولی میگم بابا چه حدی از استرس استراب من دارم تحمل میکنم. و بچه از زمانی که اومدم قرآن رو مطالعه کردم و گفتم نه، یک نیروی بالاتر از منم هست، نیرویی که اسمشو میذاریم خداوند، ولی نه خداوندی که به ما گفتن، خداوندی که توی قرآن هست و خداوندی که باید درک صحیحی ازش داشته باشیم، و به اندازه‌ای که ایمان میاری به خداوند، بچه استرس و استرابا کم میشه. دیدم بابا انسان‌های مؤمن چقدر آرامش بیشتری دارن. بچه ها مؤمن یعنی ایمان به خداوند. ببین من از کلماتی که استفاده می‌کنم ممکنه توی ذهن شما یه چیز دیگه بیاد. حالا وقتی توی این مسیر با من همراه بشید، کم کم و به مرور زمان کاملا درک صحیحی نسبت به مباحث قرآنی پیدا می‌کنید. نسبت به این مباحث پیدا می‌کنید. چون خیلی از چیزا رو در واقع باورهای اشتباهی توی ذهن ما ساخته شده، ما با مطالعه خود قرآن میریم و این باورهای مناسب رو بهتر و بهتر در ذهنمون میسازیم. خلاصه میگه کسانی که به غیب ایمان دارن. بچه این که به غیب ایمان داشتن یعنی همون قانون جذب. تو قانون جذب رو نمیبینی ولی میدونی وجود داره، که به هر آنچه توجه کنی اتفاقایی از همون دست وارد زندگیت میشه. قبول داری؟ این یعنی ایمان به یک قانونی که نمیبینیش ولی میبینی، ولی اثر داره، ولی اثرش رو میبینی، ولی اثرش رو میبینی. بچه ها آیا این ذهنیت رو داری که میگه آقا هر کسی اگه عمل خیلی اشتباهی رو تو این دنیا انجام بده، اگه نمیدونم حق کسی رو بخوره، یه جایی پس میده، یه جایی باید سزای رفتارش رو در واقع بگیره، یا اگه یک کسی یک کار خوبی رو انجام میده، اون هم جایزه کارش رو میگیره. این میشه غیب دیگه، این میشه ایمان به غیب. چون که الان تو محیط آزمایشگاه نمیتونی ثابت کنی، مثلا دو نفر رو بیاری بگی خب تو الان حق اینو بخور، تو الان به این ظلم کن، الان حالش رو بگیر، همینجا وایسیم ببینیم الان تو محیط آزمایشگاه چه اتفاقی برای این آدمه میفته، آدمی که کار اشتباهی انجام داده یا ظلم می‌کرده یا هر کسی خالی یا هر چیزی، آیا تو میتونی اینو تو آزمایشگاه ثابت کنی؟ نه. این یک نیروی غیبیه انگار. آقا میگید وقتی از وقتی بچه‌ها توی زندگیمون به این باور داریم که انسان‌ها سزای اعمالشون رو پس میدن، که ما نباید کار اشتباهی کنیم، یک نیروی غیبی دیگه، نمیشه تو محیط آزمایشگاه ثابتش کرد. می خداوند هم همینه میگه، میگه کسی که ایمان داره به غیب، کسی که میگه آقا یک نیروی بالاتری هست، نمیشه ظلم کرد، نباید کار اشتباه رو انجام بدیم، کارمون باید درست باشه، کارمون باید عالی باشه، خب، و یه نیرویی که خداونده، و یه نیرویی که خداونده، میگه آقا یه خداوندی هست که این جهان هستی رو خلق کرده. حالا بچه ها ما در مورد نگاه سیستمی بودن خداوند هم صحبت میکنیم، و اینکه اصلا درک ما خیلی از خداوند اشتباهه. یعنی ما احساس میکنیم خداوند یک آدمیه، اون بالا نشسته، نمیدونم احساسات داره، عواطف داره، اگه یه نفر یه کار بدی کنه میگه همون الان حالشو بگیرم. نه، اصلا این سیستم نیست، کاملا متوجه. میگم اینقدر این موضوع گسترده است که ما باید در طول این کتاب پیش بریم برای اینکه تمام مفاهیم رو به شکل عالی درک کنیم، و این درک صحیحش خیلی به ما کمک میکنه. خلاصه خداوند میگه که کسانی که ایمان دارن به غیب، به یک نیروی بالاتر، و هر جایی حتی اگه مثلا یه گره میفته توی زندگیش، میگه خداوند اوکیش میکنه. اگر داره توی مسیر زندگیش تلاش میکنه، مثلا میگم بچه داری تلاش میکنی برای زندگی و میگی خدایا من دارم تلاشمو میکنم و نتیجه رو میسپارم دست تو، خدایا من دارم برای کنکور درس میخونم و نتیجه رو میسپارم دست تو، من نتیجه خوب میخوام، این خیلی خیلی قبول دارید به انسان آرامش میده، حس خوب میده، و باعث میشه با بدون استرس، بدون نگرانی و با حال خوب برای زندگیمون تلاش کنیم. این یعنی ایمان به غیب، اینکه یه نیروی دیگه هم هست، اینکه یه خداوندی هست که میشه انگار دست خداوند رو گرفت، یا انگار یه کسی که هوا تو داره، یه نفری که هوا تو داره. یه مثالی که خیلی جالبه اینه که انگار روی شونه های خداوند نشستی و خداوند داره هدایتت میکنه، انگار یه نیروی دیگه هست، و این خیلی به انسان آرامش میده. من آرامش رو در واقع بعد از اینکه این مفهوم رو درک کردم، مفهوم ایمان به خداوند رو درک کردم، بارها و بارها توی زندگیم بیشتر و بیشتر شد. خب بنابراین میگه که کسانی که به خداوند ایمان، کسانی که ایمان دارن به غیب، به یک نیروی بالاتر، و یقیمون الصلات، و نماز رو برپا میدارن. حالا نماز چیه؟ اصلا معنای کلمه صلات توی قرآن چیه؟ این خودش یک مفهوم کاملا گسترده‌ایه که میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. بچه‌ها ما برای درک مفاهیم قرآنی باید ریشه های اونها رو توی قرآن سرچ کنیم و آیه هایی رو که اون مفهوم توی قرآن اومده بارها بررسی کنیم. مثلا میگم برای بحث صلات خیلی جالبه که به معنای یاد خداونده. یعنی وقتی من ریشه صاد لام و واو به معنی سله و و این رو توی قرآن سرچ میکنی، به آیه هایی برمیخوری که اصلا هیچ شباهتی به نمازی که ما ازش یاد میکنیم به معنای ایستاده بودن، رکوع و سجده و دوباره به ایستی به معنای حرکات خاصی نیست. توی قرآن معنا و مفهوم صلات به معنای یاد خداونده. حتی وقتی در مورد داستان حضرت موسی رو خداوند توی قرآن میگه، میگه که اقم صلات لذکری، یعنی به موسی میگه که نماز رو برپا دار برای یاد من. بچه‌ها ما میدونیم نمازی که الان حالا به معنای اون حرکات فیزیکی که ما ازش یاد میکنیم، خب از زمان از 1400 سال پیش، از زمان پیامبر به این طرف مرسوم شده، ولی خب زمان حضرت موسی که مدت‌ها قبل‌تر و قبل‌ترش بوده هم خداوند توی قرآن میاد میگه که به حضرت موسی، یعنی داستان حضرت موسی رو که می‌خونی، میگه اقم صلات لذکری، میگه نماز رو برپا دار برای یاد من. ما میدونیم قبل از پیامبر هیچ نمازی به این صورت نبوده، ولی خداوند به حضرت موسی میگه که من بهش گفتم که چی؟ نماز رو برپا دار برای یاد من. بنابراین ریشه صاد لام و واو توی قرآن بعضی جاها به معنای دعا و ذکر هست، بعضی جاها به معنای یاد، و خیلی خیلی از مواقع به معنای یاد خداونده. و اصلا بچه‌ها به صورت عمومی جنرال و کلی صلات به معنای یاد خداونده، یاد خداوند، و این خیلی مهمه درک این موضوع. این که تو بدونی اگر داری نماز رو به حالت فیزیکیش انجام میدی، تنها زمانی اون نماز صلاته که اگه یاد خداوند باشی. اگر فقط داری دلا و راست میشی، این نماز به معنای صلات نیست. و حتی اگه یه جا نشستی و یاد خداوندی، این صلاته و این مفهوم صلاتی قرآنه. درکی که خیلی ها ندارن و طرف داره نماز میخونه، دیدید دیگه، داره مثلا نمازشو میخونه، حالا مادر پدری کسی خاصی هست و وارد خونه میشی، مثلا میگه میخواد بگه گازو خاموش کن، میگه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رحم، مثلا میگه گاز نسوزه. خب بابا این به من یاد خداوند نیست. و حتی مثلا بچهش میاد پیشش میگه الله اکبر، یعنی برو کنار. متوجه چی بهتون میگم؟ این به من یاد خداوند نیست. بچه ها خودمونو گول نزنیم. یاد خداوند چیزی که قرآن در موردش صحبت میکنه و مفهوم صلات رو داره و خیلی مهمه. البته اون نماز هم اگه طوری باشه که کاملا شما یاد خداوند باشی و به معنای صلاته، ولی اگه داری حرکات فیزیکیش رو انجام میدی ولی یادی از خداوند نیست و دائما همینطوری خواب دیدی، طرف میگه ای بابا نمازمونم خود نخوندیم، حالا بلند شیم، ای بابا یه سرکته یه چارکت چقدر طولانیه، میدونی؟ یا مثلا تو این سرما کی حالا حوصله داره نماز و ای بابا خدایا چی ما رو فرض کردی این موقع روز تو این سرما آدم بره وضو بگیره. خب میدونی این یعنی به من یاد خداوند نیست، یعنی یه کاری رو، یعنی تو فقط داری یه سری حرکات فیزیکی رو از روی اجبار انجام میدی و این هیچ مفهومی توی قرآن به معنای صلات نیست. صلات یعنی یاد خداوند، حالا حرکات فیزیکی در واقع اگه انجام بدی منو یاد خداوند باشه، اگر هم نه که یاد خداوند بسیار اثرگذاره. بنابراین این رو میخوام بهتون بگم که اگه داریم حالا نماز به معنای اون نماز خوندن و اون حرکات فیزیکی هم هست، باید حتما یاد خداوند داخلش باشه. خب آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند. چه مفهوم قشنگی! و مما رزقناهم ينفقون، و از چیزی که به اونها دادیم روزی انفاق می کنند، می بخشند. بچه ها چقدر ما فکر می کنیم روزی رو ما به دست می آریم. استاد من دارم میرم تلاش می کنم، دارم درآمد کسب می کنم، من خودم فلان خونه فلان ماشین فلان چیزو خریدم، کار کردم تلاش کردم و خریدم و پول درآوردم، این عالیه این. ولی بچه اگه بدونیم که خداوند داره به ما رزق میده و رزق بی حساب میده که جلوتر بهش میپردازیم و رزق رو از یک نیروی بالاتر از خودمون بدونیم و خداونده که بچه اون موقع است که ثروت بی نهایت وارد زندگیمون میشه ها. این یعنی قانون فراوانی ها، این یعنی اون کلاس هایی که در مورد باورها و ایجاد ثروت و نمیدونم کلاس های موفقیت میگی، این یعنی همونا. و مما رزقناهم، و از چیزی که بهش رزق دادیم، خداوندی که با تلاش من به هم رزق میده، خداوندی که اگه من روی خودم کار کنم به من درآمد میده، به من ثروت میده، میگه از چیزی که بهش رزق دادیم میبخشد. وای این مفهوم یعنی چی بچه ها؟ یعنی قانون فراوانی، یعنی قانون بخشش. وقتی میگه میبخشد یعنی تو باور داری که رزق خداوند میتونه بی انتها باشه و تو ببخش و دوباره وارد زندگی میشه. این یعنی اینکه قانون فراوانیه. بچه ها هر کجا از بخشش خداوند یاد میکنه، حالا آیه های جلیتن میگه وقتی تو میبخشی چندین برابرش وارد زندگی میشه و میخواد بگه که از چیزی که ما بهش رزق دادیم میبخشه، بارها و بارها دوباره بهش میدیم. بچه ها دیدید مثلا یه پدر و مادری که حالا بچهشون 7 سالشه 8 سالشه 5 6 سالشه، مثلا میگم یه شکلات بهش میدی، دوستش میاد میگه که مثلا هانا میشه شکلاتتو با من نصف کنی؟ بعد تو داری اونجا نگاه میکنی. اگه هانا بچه شما مثلا بگه که نه بالا خودمه بهت نمیدم، تو چه احساسی به دست میده؟ میگی نه مامان بهش بده دوباره میرم برات میارم. میگه نه، حالا دوباره لج میکنه، میگه نه نمیدم، مامان برای خودمه. تو دوست داری اون چیکار کنه؟ دوست داری ببخشه، دوست داری نصف کنه با دوستش، درسته؟ تا اینکه تو دوباره برداری بیای بهش بدی. تو این رفتار رو بیشتر دوست داری و خداوند این رفتار رو دوست داره. خداوند بخشنده است و بخشش رو دوست داره. میگه تو ببخش، چرا نگرانی؟ من رزق دادم بازم میدم. و مما رزقناهم ينفقون، و از چیزی که بهش رزق دادیم میبخشه، انفاق میکنه. حالا بچه ها، اینجا انفاق میتونه به معنای پول باشه، به معنای علم باشه، به معنای وقت گذاشتن باشه، به معنای چیزی که ازش استفاده نمی کنی ببخشش به دیگران باشه. بنابراین بخشش مفهوم گسترده ایه. من میتونم زمانم رو ببخشم، به یه نفر راهنمایی کنم، کمک کنم. من میتونم علمم رو ببخشم، من میتونم درآمدم رو ببخشم، من میتونم هر آن چی که دارم بهش نیاز ندارم ببخشم. وقتی من میبخشم، بچه اینطوری ببخش، بگو من دارم اینو میدم، خدا ده برابرش رو میده. من با این دیدگاه، با این دیدگاه که آقا من میبخشم، خداوند قانون فراوانیه. و اینجا میگه که و مما رزقناهم ينفقون، و افرادی که از اون چه به آنها رزق کردیم انفاق میکنن و به دیگران میبخشند. درک این آیه خیلی خیلی به ما کمک میکنه. ببین همین الان ما در واقع داریم انگار قوانین ثروت رو بچه آموزش میدیم. میگه خداوند میگه از آنچه که داری ببخش، 5%، 10%، ببخش، ببخش، تا اینکه بیشتر بیشتر وارد زندگیت بشه. و اصلا وقتی میگه چه کسانی هدایت میشن، ما یه هدایت تقوا پیشگانه، کسانی که ایمان دارن به غیب، کسانی که نماز رو برپا میدارن، یعنی یاد خداوند، دائما یاد خداوندن. بچه‌ها خیلی جالبه، دائما نماز رو برپا میدارن، یقیمون فل مضارع است، یقیمون الصلاه، نماز رو برپا میدارن، یاد خداوند هستن. و مما رزقناهم ينفقون، از اون چیزی که به آنها رزق کردیم انفاق میکنند. خب بریم سراغ آیه 4 سوره بقره.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
خب در ادامه دوباره مثال میزنه از اون دسته از افراد، میگه و کسانی که و آنان که بدان چه به سوی تو فرود آمده و به آنچه بیش از تو نازل شده ایمان میآورند و آنانند که به آخرت یقین دارند. خب بریم بررسی کنیم. یه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و کسانی که ایمان دارند به آنچه به سوی تو نازل شده و به آنچه نازل شده قبل از تو، من قبلک و قبل از تو. خیلی بچه اینجا هم در واقع توی همین ابتدای قرآن میاد یک مفهوم کلیدی رو بیان میکنه. میگه اصلا هیچ تفاوتی بین آیین‌های مختلف و دین‌های مختلف و مذاهب مختلف نیستا، حواستو جمع کن. و کسانی که ایمان میآورند به آنچه انزل الیک، به سوی تو نازل شده، یعنی همین خطهای قرآن کریم، همین متونی که داریم با هم دیگه میخونیم، میگه آقا جان کسانی که ایمان دارن به چیزی که به سمت تو نازل شده و آنچه که نازل شده من قبلک، پیش از تو، یعنی میخواد بگه بچه ها بین کتاب های در واقع مختلف که خداوند نازل کرده، حالا به حضرت عیسی، به موسی، به نمیدونم کتاب حضرت داوود، اینا تفاوتی نیستا، حواستو جمع کن بنده من. کسانی که به آنچه به سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان می آورد، تورات، انجیل، زبور، قرآن، به آنچه که پیش از تو هم بوده اوکیه. مهم اینه که تو دوچار حواشی نشی که آقا من خوبم، تو بدی، من دین نمیدونم فلان دارم، شما خوب نیستید، شما کاف، نه کافرید و فلان. این میگه و کسانی که ایمان میآورن، همینجا خود خداوند داره بچه نخ میده به ماها، میگه کسانی که ایمان میآورن، و حالا توی آیه های بعدی که کاملا مثال میزنه بچه ها، میگه اصلا هیچ تفاوتی بین
اینها نیست و تو باید انسانی باشی که درک کنی اینا رو. مبادا سراغ چیزهایی بشی و مبادا باورهای اشتباهی داشته باشیم که به ما گفتن. من باید کلام خداوند رو بخونم تا اینکه باور خوب بسازم. و خیلی هم وقتی قرآن رو میخونم فقط عربیشو میخونم. بچه ها دیدید ماه رمضان مسابقه؟ بله، از اول تا آخر رو بخونیم. هر کسی نخونه نمیدونم، اگه من یه قسمتی رو نخونم فلانی، تو میشه به جای من این جاشو بخونی؟ مثلا خیلی جالبه انگار بابا ما باید معناش رو بخونی، باید درکش کنی و باید بررسی کنی، باید آیه ریشه‌ای بررسی کنی و این آیه باید باعث تغییر توی زندگی من بشه. اینکه من فقط عربیشو بخونم و نفهمم و هیچ تغییری هم توی زندگی رخ نده، خب این در واقع اصلا هدف خداوند نیست. خب پس اینجا میگه و کسانی که ایمان میآورن به آنچه به سوی تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده، تمام و همه کتابای آسمانی ایمان میآورن و بالآخرته هم یوقنون و آنان که به آخرت یقین دارن. دوباره اینجا میاد و یکی از ویژگی های دیگه افرادی که هدایت میشه رو میگه، میگه کسانی که به آخرت یقین دارن. بچه ها یقین یک مفهومی بالاتر از ایمان معمولیه. یقین، کسی که یقین داره یعنی هیچ شکی نداره که آخرتی هم هست. و این مفهوم اینکه خداوند اینجا میاد میگه کسانی که به آخرت یقین دارن، نمیگه ایمان دارن، نمیگه نمیدونم تفکر میکنه، آقا یقین داره که یک آخرتی هم هست، یک پایانی هم هست. فکر نکن هر کاری اینجا کردی تمومه ها، فکر نکن تو داری برای زندگی تلاش میکنی بعد از اینکه مردی دیگه تمومه ها و بشینی و تلاش نکنی بگی نه چون آخرش مرگه پس من هیچ کاری نمیکنم. آدم که دو روز بیشتر زنده نیست. حالا من اگه نمیدونم کار خیر کنم، اگه موفق باشم، اگه با اونچه میخوام برسم بازم میمیرم، هیچ کاری هم نکنم بازم میمیرم، تهش که 60-70 سال بیشتر نیست. یا نمیدونم بذار تهش خود هیچی نیست، بذار همین الان خودمونو خلاص کنیم، یا مثلا افرادی که خودکشی میکنن. نه، آخرتی هم هست. و میگه این کتاب مایه هدایتی کسانیه که به آخرت یقین دارن، یعنی یک پله بالاتر از ایمان. آقای تاج‌آبادی، حالا یقین به آخرت چه کمکی توی زندگی من میکنه؟ خیلی کمک میکنه. خیلی از جاها آرامش تو افزایش میده که بگی آقا جان من اینجا نابود نمیشم. بچه ها میدونید خیلی از افسردگی ها، خیلی از مسائل شخصیتی اشتباه به خاطر این به وجود میاد که اصلا طرف فکر میکنه که قرار نابود بشه. و مثلا میگه بابا ما یه بار که بیشتر زنده نیستیم و بعدش هم نابود میشیم، میشیم پوست و استخون و اینا. حالا بریم دزدی کنیم، بریم خلاف کنیم، بریم همین 4 روز رو نمیدونم اون کارهای اشتباه رو انجام بدیم، تهش هم یا خودکشی میکنیم یا تموم میشه میره دیگه. قرار نیست تموم بشه. و آخرت هم یوقنون، آخرتی هم هست. و این ایمان به آخرت چقدر ما رو از کارهای اشتباه وامی داره، چقدر باعث میشه اصلا تلاش کنیم برای زندگیمون، بگم خب فهمیدم که نابود شدنی نیستم، پس تلاشمو بکنم، پس زندگیمو بسازم، پس در آرامش زندگی کنم، پس خوبی های این دنیا رو تجربه کنم. بچه ها میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که تو بری یه مهمونی، مثلا میری یه مهمونی و چون میدونی که این مهمونی آخرش نیست، آقا بعدش هم دوباره میری خونه، یعنی یه آخری هم هست توی اون مهمونی. خب اولا که میگی چون فرصت کوتاهی اینجا هستم و زودی میرم خونه، فکر کن از خونه اومدی توی مهمونی و بعدش میری خونه و اون مهمونی فکر کن که همین دنیاست، درسته؟ من توی این دنیا یه مهمونیه که چند سبایی داخلش هستم. آره مثلا اون مهمونی 2-3 ساعت داخلش هستم. توی این دنیا 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال دیگه تهش، مثلا مهمونی اینجا 120 سال. خب مهمونی بالاخره باز میری دیگه، یعنی تهش باید بری. حالا اگه فکر کنی که بعدش میری خونه، چه رفتاری نشون میدی از خودت؟ میگه آها اینجا تموم نمیشه، پس باید مواظب رفتارم باشم، پس باید مواظب کردارم باشم، پس اصلا لذت ببرم از این مهمونی که چرا، چون یک ساعت دیگه قرار برم خونه، ها بذار لذت ببرم، بذار با همه خوشو بش کنم، بذار کلی خوش بگذرونم با همه، درسته؟ بذار تعریف کنم، بذار بازی کنم، چرا، چون یک ساعت دیگه قرار برم خونه. اوکی، پس تلاش میکنم خوش بگذرونم، پس تلاش میکنم کیف کنم، پس تلاش میکنم از نعمتهای اون مهمونی استفاده کنم و تلاش میکنم کار اشتباهی هم نکنم، چون میدونم دوباره فردا که میرم خونه دوباره شاید اون افراد رو ببینم، نمیدونم یه جایی مسخرش نکنم، یه جایی فوش ندم بهش، یه جایی کار اشتباه انجام ندم، فردا روم نشه تو چشش نگاه کنم. اگه فکر میکردی آقا بعد از این مهمونی دیگه تمومه، ممکن بود هزار تا کار اشتباه بکنی، یا اصلا بشینی یه جا هیچ کاری نکنی، میگی نه آقا این مهمونیه یک ساعت دیگه من میرم، پس بذار هم لذتشو ببرم هم کار درست رو انجام بدم. و دنیا همینه، اگه من ایمان داشته باشم به آخرت، باعث میشه اولا کارهای اشتباه انجام ندم، باعث میشه از زندگیم لذت ببرم، باعث میشه که ایمان داشته باشم، باعث میشه که خوشحال باشم، نه اینکه همش ناراحت باشم، ای بابا قراره تموم بشیم، ای بابا قراره همه چی از بین بره، حالا چه فایده ای که من تلاش کنم برای زندگی، چه فایده ای که درآمدم افزایش بده، چه فایده ای که رابطه خوب داشته باشم، تهش که مرگه، تهش که تموم میشه. این دیدگاه باعث میشه از این زندگی لذت نبری و این اصلا قانون موفقیته. اگر من به یک دنیایی باور داشته باشم، به یک آخرتی باور داشته باشم، خیلی راحت‌تر توی این زندگی میتونم خوشبختی و سعادت رو تجربه کنم، به انسان موفق تری تبدیل بشم. بنابراین یکی از اصولی که خداوند همین ابتدا داره میگه و واقعا بچه ها چقدر این اصول توی موفقیت ما اثر گذاره، انگار این مفاهیم وقتی باورهای ما میشه بارها و بارها اثر گذارتره از چیزهای دیگهی که توی کتابهای دیگه نوشته شده. این قوانین ما رو به خوشبختی میرسونه، به احساس خوب میرسونه، به درک صحیح میرسونه، به باور عالی میرسونه. خب در ادامه میگه اولائک، آیه پنجم، بریم با هم دیگه صوتش رو گوش کنیم.
اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون.
خب میگه و کسانی که، آها میگه، حالا جمع‌بندی میکنه، میگه همه این افرادی که گفتیم، اونایی که به غیب ایمان میارن، نماز رو برپا میدارن، به آنچه رو دادیم انفاق میکنن، اونایی که به آنچه که به تو نازل شده، به پیش از تو نازل شده ایمان دارن، اونایی که به آخرت یقین دارن، حالا اینا چی اتفاقی براشون میفته؟ آنان برخوردارن از هدایتی از سوی پروردگار خیش. میگه اولائک علی هدن من ربهم، اونها علی هدن من ربهم، یعنی بچه‌ها دائما در حال هدایتن از سوی پروردگارشون، دائما علی هدن من، نگفته مثلا یه بار هدایت میشن، نه، میگه اونها از هدایتی از سوی پروردگارشون برخوردارن، یعنی دائما دارن هدایت میشن. هدایت به چی؟ همون سوره هم که با هم دیگه بررسی کردیم، اهدنا الصراط المستقیم، خدای منو به راه راست هدایت کن، راه کسانی که بهشون نعمت دادی. میگه اینها هم دائما در حال هدایتن از سوی پروردگارشون، به سمت راه راست، به سمت راهی که نعمت داده، به سمتی که خوشبختی، سعادت، احساس خوب، آرامشه، اینها هدایت میشن از سوی پروردگارشون، برای اینکه به موفقیت ها برسن، برای اینکه به دستاوردهای زندگیشون برسن، برای اینکه حالشون همیشه خوب باشه، اینها در حال هدایتن از سوی پروردگارشون. و اولائک هم المفلحون، و آنها کسانی هستند که رستگارند. ترجمهش هم میشه و آنان همان رستگارانند. رستگار در دنیا و آخرت ها، نگفته حالا این کارا رو کردی در آخرت رستگار میشی، حالا نکن این دنیا زجر میکشی یا مثلا شاید بهت خوش نگذره، شاید از نعمت ها استفاده نکنی، ولی اون دنیا رستگار. نگفته هم، نگفته اولائک هم المفلحون مثلا فل آخرت، به هیچ عنوان، یه اونا رستگارن، رستگاری در دنیا و آخرت، خوشبختی در دنیا و آخرت، برخورداری از نعمت های خوب در دنیا و آخرت، حالا در ادامه میریم بچه ها میبینیم که چقدر خداوند اول میاد میگه دنیا و آخرت. در دنیا و آخرت، و این خیلی مهمه، و این خیلی مهمه که من بدونم که در این دنیا قرار رستگار باشم، خوشبخت باشم، سلامت باشم، ثروتمند باشم، به نعمت‌های خداوند برسم، به اون چیزی که توی ذهنمه برسم، به اهدافم برسم، رستگار باشم، خوشبخت باشم و در آخرتم رستگار و خوشبخت باشم. این مفهوم خداونده. و چقدر خداوند در 5 آیه اول سوره بقره میاد مفاهیم کلیدی رو بیان میکنه، بیان میکنه. این کتابی که هیچ شکی داخلش نیست، مایه هدایت تقوا پیشگانه، کسی که ذهنش رو کنترل میکنه، الذین یؤمنون بالغیب، کسی که ایمان داره به غیب، به یک نیروی بالاتر از خودش که میتونه کمکش کنه، و یقیمون الصلاة، و یاد خداوند رو برپا میداره و همیشه یاد خداونده. میخواد سخنرانی کنه، یاد خدا، خدایا به من کمک کن، استرسان میریزه، تمام. میخواد نمیدونم کسب و کارش رو اندازی کنه، یاد خدا و خدا هست به من کمک میکنه، اقدام میکنم، عمل میکنم و میرم جلو. میخوام برم توی یک جلسه مصاحبه، خداوند با من، یاد خداوند بهم آرامش میده، میرم اونجا انجام میدم، موفق میشم. پس یاد خداوند رو برپا میداره و مما رزقناهم ینفقون، و از آنچه خداوند بهش رزق میکنه، هر چند اندک، بچه‌ها پیشنهاد میکنم هر چند اندک به دیگران بخشش کنی. آقا جان وسایلی که کارش نداری، استفاده نمی کنی، لباسایی که نمی پوشی، علمی که داری، وقت اگه میتونی بذاری برای دیگران، حتما تو برنامه‌ت باشه، بگو آقا من ماه مثلا این ماه این وقت رو میذارم، این انرژی رو میذارم، این بخشش رو میکنم، این چیزایی که دارم استفاده نمی کنم رو میبخشم، این مقدار پول رو میبخشم، هر چند اندک، هر چند اندک وقتی میبخشی با این احساس ببخش که خداوند رزاقه و بی نهایت به من میده. این که چیزی نیست، میبخشم و خداوند دوباره خودش درهایی از ثروت رو وارد زندگی میکنه. در ادامه میگه والذین یؤمنون، و کسی که ایمان داره به آنچه نازل شده به سوی تو، یعنی قرآن، و آنچه نازل شده من قبل تو، مثل کتاب تورات و انجیل و زبور و این کتابهایی که خداوند قبلا به پیامبران قبلی نازل کرده و میخواسته در واقع راه رستگاری و راه خوشبختی برای انسان مشخص باشه، و بالآخرت هم یوقنون، و کسانی که به آخرت یقین دارن، یقین دارن که آقا جان هست و این به من آرامش میدهد و این باعث میشه کار اشتباه نکنم و این باعث میشه که تلاش کنم برای زندگی. چرا؟ چون نابود شدنی نیستم، بذار تلاش کنم برای که نابود نمیشم و نترسم و از خیلی چیزها نترسم. چرا؟ چون من نابود نمیشم که بعد از مرگم به یک دنیای دیگه وارد میشم و این باعث میشه که من نترسم از مرگ، از خیلی از چیزها نترسم. اولای که الاهدن من ربهم، و کسانی که هدایت، آها میگه این اولای که الاهدن من ربهم، میگه آنها همه این افرادی که حالا بهتون گفتم کسانی هستن که دائما در حال هدایتن از سوی پروردگارشان، و اولای که هم المفلحون، و آنها کسانی هستن که رستگارند، رستگارند. امیدوارم که متوجه تفاوت مطالعه قرآن به این روش، اینکه خودمون مطالعه کنیم و به این سبک و با این نگاه قرآن رو مطالعه کنیم شده باشید، و اگر علاقمندی دائما با همین نگاه قرآن رو مطالعه کنید، اینکه من بتونم از قرآن یک استفاده یک زندگیم بکنم، و اصلا هدف این کتاب هم همین هست که من بتونم با این کتاب به خوشبختی، سعادت، رستگاری در دنیا و آخرت برسم، یک زندگی فوق‌العاده رو اینجا تجربه کنم، اونجا هم تجربه کنم. به هر حال امیدوارم از این فایل لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو بخونم، تجربیات شما رو بخونم، دیدگاه‌های شما رو بخونم. کامل توضیح بدید بچه‌ها، کامل دیدگاه خودتون رو بنویسید. هر کجا یه ایده رسید به ذهنتون، یه تجربه اومد توی ذهنتون، یک نظری اومد توی ذهنتون، حتما در قسمت کامنت ها به اشتراک بذارید. هم به دوستان خیلی کمک میکنه و هم به من، و از خوندن نظرات شما بسیار بسیار من هم استفاده خواهم کرد. امیدوارم هر جا هستید همیشه شاد، سالم، سلامت، موفق، ثروتمند و سعادتمند باشید. فعلا خدا نگهدارتون. یا حق.